أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم رسیدیم به مسئله وضع مرکبات. دوستان عزیز، در مسئله وضع مرکبات مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه چند تا مطلب رو میفرمایند که باید عنایت کنیم به اینها. تا مطلب جدیدی نیست، شما در اصول فقه همین ها رو خوندید. ما یک وضع داریم برای مفردات و برای مواد که غالبا وضعشون وضع شخصی هست، مثل اعم وضع شخصی، اعم از وضع خاص موضوع لخاص یا وضع عام موضوع لعام، اینو عنایت کنید. و وضع شخصی میتونه کلی هم باشه، مثل وضع لفظ انسان برای در واقع معناش که معنای کلی هست و پوشش دهندگیش بالاست، اما وضع شخصی. یه سری وضع داریم که وضع نوعی هست، مثل وضع حیات. حالا حیات تارتن حیات کلماتن، تارتن حیات جملن، تارتن حیات مرکبات ناقصن. این ستا رو عنایت کنید. اسم فاعل، فعل مضارع، فعل ماضی، اینا هیئت کلمه هستن و وضعشون هم نوعیه. یه سری وضع داریم برای جمل، مثل هیئت ابتداییت مثلا. یه سری وضع داریم برای مرکبات ناقصه، مثل جار و مجرور، مثل در واقع محلها، مثلا محل نصبها، محل جرها، محل رفعها. آقای آخوند علی الله مقامه میگن حالا وقتی که ما وضع برای مواد داریم، شخصیان وضع برای حیات داریم با این دائره وسیع، که کار حیات عزیزان چسبندگیه، چیزی رو به چیزی وصل کنن، جمله ای رو به جمله ای، کلمه ای رو به کلمه ای، جزئی رو به جزئی، ناحیه ای رو به ناحیه ای از کلام اتصال بدن. یعنی خوبه که شما تو ذهنتون مثل یک نقاش قلم خیال به دست بگیرید و اون در واقع نظامواره کلام رو بکشید، مثل یک خونه است باید نقاشیش کنید. هر چیزی تو این جایی داره و میشه هم جاهاشون عوض بشه با یه منطقی. حالا حیات میان اینها رو به هم متصل میکنن. حالا آیا ما علاوه بر این اوضاعی که توضیح دادیم، این دفعه وقتی یه جمله ای پا میگیره میگیم زیدون قائمون، رفع زید دلالت بر هیئت ابتداییت داره، خود زید دلالت بر یه شخص داره، قائم یه ماده داره، وضع شخصی داره، کلی یه هیئت اسم فاعل داره، وضع نوعی داره، وضع جمله رو، وضع هیئت ابتداییت رو داریم، وضع هیئت قائم هم داریم، ماده هم داریم، ماده زید هم داریم، حالا علاوه بر اینها در مجموع هم نیاز به یه وضع دیگه ای داریم. اون وضعی که برای مجموعه به ماه و به مجموعه اسمش میشه وضع مرکبات. آخوند میگه وضع مرکبات دلیل که نداره، یک لغو هم هست چون نیاز بهش نداریم، دو یه تالی فاسد عقلایی هم داره، اینه که میخواد چی رو به ما بده، میخواد همون معنایی رو بده که هیئت به ما میده، همون معنایی رو بده که این کلمات تک به تک، این اوضاع تک به تک میدادن، موقع بر یک مدلول دو بار با دو وضع میخوایم دلالت درست کنیم. آخوند میگه لذا وضع مرکب غلطه. بعدم میفهمد که از این مطلب چون از عبارت ابن مالک ایهامی در عبارت ابن مالک است میشه دلالت بر وضع مرکب باشه، آقایون اصولی این گفتن لعل منظور او همون وضع هیئت جمل باشه، نه وضع مرکب به ماه و مرکب. عبارتش بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع مفردات. هیچ دلیلی نیست که ما توهم کنیم وضع برای مرکبات رو غیر از وضع مفردات. منظور از مفردات شخصی ها نیست، یعنی اجزاء جمله اعم از شخصی و نوعی. خب چرا لا وجه ضرورت عدم الحاجت الى وضع المرکب بعد وضع المرکبات به موادها مواد که وضع شخصی دارن، مواد مرکبات فی مثل زیدون قائمون ضرب امرون بکرن، خب شخصیاً متعلق به مواد، تمییز مواد، تمییز وضع مواد، یا میتونه مفعول مطلق نوعی هم قرار بگیره اگر وضع شخصیاً وضع رو در تقدیر بگیریم، لا وجه لوضعها به موادها وضع شخصی یا یک، و به حیاتها المخصوصه، منظور از حیات هم چیه؟ من خصوص اعرابه ها، حیات خودش قائم که هیئتش معلومه، آخون اشاره به هیئت مخفیه میکنه، هیئت مخفیه هیئت جمله است، هیئت جمله مثل چی؟ اعراب که دلالت بر ابتداییت میکنه، دلالت بر جمله فعلی، فعل ماضی، و منها خصوص و حیات المرکبات الموضوعه لخصوصیات النسب و الاضافات، نسب و اضافات و روابط رو این حیات تأمین میکنن، به مزایاها الخاصه، آقا حتی حیات ناقصه گفتم، مثل مثلا خدمت شما عرض کنم هیئت تقدیم ما حقه و تأخیر، هیئت حصر یعنی دوال بر حصر، میگن من تأکید و حصر و غیره، ما همه اینا نوعیان، اینا وضعشون نوعیه. خب لا، خب برگرد، ضرورت عدم الحاجت الى وضع للمرکبات بعد وضع المرکبات به موادها شخصیان و به حیاتها نوعیان، لا وجه، لا عدم الحاجه، خب بداهتا، خب چرا احتیاج نداریم؟ این تعلیل در تعلیله، چرا نیاز نیست؟ بداهتا ان وضع المرکبات کذالک، همه این امثله‌ای که گفتیم برای این بود که این کذالک رو بفهمیم، شخصی داره، نوعی داره، هیئت اسماء داره، هیئت اعراب ها رو داره، هیئت مکانت ها رو در جمله، مثل مقدم بودن، مؤخر بودن، فصل آمدن، اینها رو داریم، همه اینها با هم وافن به تمام المقصود من المرکبات، مگه ما تو مرکبات چی میخوای؟ ای با ما رو به اون میرسونه کما لا یخفا دیگه، من غیر حاجت الى وضع آخر للمرکبات به جملتها. خب معستلزامهی، خب حالا تالیف فاسد اول احتیاج نداریم، لغوه. تالیف فاسد دوم، مدلول با دو دال، یه بار به فی نفسه، یه بار به وضع مرکب، مع استلزامهی، ضمیر استلزام اضافه شد به فاعلش، ضمیر بزن به وضع مرکبات، لازم می آورد وضع للمرکبات چه چیزی را؟ الدلالت علی المعنا تارتن به ملاحظت وضع نفسها و تارتن اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها، یک معنا با دو وضع، با دو دال نیاز نداریم. خب حالا این قلت، پس ابن مالک که خودش ادیب بود چه گفت؟ آقا کی هم نقل کرده است از زمان قوانین این مطلب خیلی پررنگ شد، میگه ولعل المراده من العبارات المهمه لوضع المرکبات، که قوانین از ابن مالک گرفت و اختیار کرد، اصلا منظور ابن مالک هم این نبود آقا، هو وضع الهیئات علی حده غیر وضع المواد، ابن مالک میخواست بگه ما هیئات جمل هم داریم، لا وضع اوها، وضع المرکبات به جملتها علاوتن علاوت کل من هما شخصیان و نوعیان و منها حیات المرکبات، تمام شد. پس اصلا نزاع، نزاع عمیقی نیست. خب بریم سراغ بحث بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم، اصابه میخوایم علامات الحقیقت و المجاز بخونیم. خب دوستان عنایت بفرمایید، در ورودی باب علامات الحقیقت و المجاز من دو نکته رو باید به شما تذکر بدم، نکات مهمیه. نکته اول این که این علامت ها برای چی میخوان بیان، ما چه موقع به این علامت ها مراجعه میکنیم. نکته دوم این که تعداد اینها استقرائیه، حصره، به چه ملاکیه. شما دیدید در الموجز استادون الاکرم حضرت آیت الله سبحانی در الموجز میبینید که قول لغوی رو میاره، اما میبینید اینجا قول لغوی نمیاد، مثلا چرا قول لغوی که جزء علامات وضعه، علامات الحقیقت و المجاز، ما تو حجج میخونیمش؟ یه سوال فنیتر، یه سوال خیلی فنیتر. حالا یه علامات رو خوندیم، کی گفته حجتن؟ چرا هیچ وقت بحث از حجیت اینها نکردیم؟ اینا عدتون من الاسئله است که ما باید جواب بدیم به اینها. اینا رو اگر جواب بدیم، تصورمون از بحث علامات الحقیقت و المجاز درست میشه. من انشاءالله در پایان علامات الحقیقه این سوالات رو جواب خواهم گفت. دوستان، این سوال آخری که پرسیدم خیلی سوال مهمیه، اصلا بدیهی نگیریدش. ببینید، ما اینا رو تو مقدمه داریم میاریم، نه تو باب الفاظ. ما باب الفاظ رو میگیم سقریات حجیت ظهور، نه این مقدمه را. آنچه که تو باب الفاظ خوندیم اگر سقرای حجیت ظهور شد، بعد از ظهور حجتون او رو تثبیت میکنه. اما نه این علامات الحقیقی که میخونیم مال باب وضع، نه مال باب ظهور. باب وضع مدلول به دلالت تصوریه، باب ظهور مدلول به دلالت تصدیقیه. حجیت مال ظهوره، مال موتن دلالات تصدیقیه. ما اینکه تو موتن دلالت تصوری اینا رو چجور حجت کردیم؟ مگر اینکه کسی بگه نیازی به حجیتش ندارم. خب مگه میشه؟ ما میخواییم با کار بکنیم با لسان اشاره. اصلا ما چرا اصول رو آوردیم؟ چرا باب ظواهر رو آوردیم؟ چون میخواییم هر کاری میخواییم در لسان اشاره انجام بدیم، این تکیه به یک حجتی باشه. خب کی گفته اینا حجته؟ پس مسئله مهم و جدی و پیچیده ای هست. خب حالا ما با این نگاه وارد بشیم. آیا آخون میگن اولین علامت ما تبادره؟ دوستان دقت بفرمایید. تبادر چیست؟ شما این رو هم در المجاز خوندید، هم در اصول فقه خوندید. تبادر انسباق المعنا من اللفظ الذه مجردا عن کل قرینه. یه معنی از لفظ به تنهایی به ذهن بیاد و قرینه اینم نداشته باشه. یادتونم از دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که علت و مجیء المعنا یا القی وضعی است یا قرینه است. فرض اینه که میگیم مجردا عن کل قرینه، فرض اینه که قرینه وجود نداره. وقتی قرینه وجود نداره، انحصر الامر در القی وضعیه. پس تبادر علامت وضعه. خب یک. بعدم اشکال میکردن، میگفتن تبادر دورسازه. میگفتیم چرا دورسازه؟ میگفتن که تا شما علم به موضوع اون له نداشته باشی، علم به معنای موضوع اون له نباشه، که از لفظ متبادر به ذهنت نمیشه. شما باید اولی معنا تو ذهنت داشته باشی که تا لفظ رو میشنوی معنای بیاد به ذهنت. خب اگر داریش، پس تبادر چجور میخواد علامیت داشته باشه؟ اگه نداریش که تبادر به وجود نمیاد. درست شد آقا؟ پس علم به موضوع اون له متوقف بر تبادره، خود تبادر متوقف بر علم سابق به موضوع اون له، چون مجهول که به ذهن من نمیاد. اینم دو جوابی هم که میدادیم اگه یادتون باشه، این همون جوابی که آقای مطهری علی الله مقامه تو درس 13 14 15 آشنای با منطق تو بحث قیاس اومد. این شبهه یادش بخیر زمانی که منطق میخوندیم، این شبهه منونه. منون یه شخصی بود در زمان سقراط و اشکال کرد به سقراط که آقا شما چجور میگی من با قیاس و فکر کردن علم به نتیجه حاصل میکنم؟ اگه نتیجه تو ذهن نیست، تو 100 سالم فکر کنی علم به ذهنت چیزی به ذهنت نمیاد. اگر نتیجه رو داری، پس دیگه قیاس تحصیل حاصله. مثالم میزد، میگفت که مثالش مثال چیزه، بسم الله الرحمن الرحیم، میگفت مثل اینکه تو کسی گم کردی تو شهر، اگه نمیشناسیش خودت الان اگه جفتت هم رد بشه نمیشناسیش، اگرم میشناسیش پا میشناختش، پا دیگه چرا میگی نمیشناسمش؟ بعد ارسطو جواب داد، گفت علم بالقوه و علم بالفعل، یا علم اجمالی و علم تفصیلی. گفت من اون چه که قبلا داشتمه علم اجمالی بود، ارتکازی بود، خودم ملتفتش نبودم، و بعد قیاس علم تفصیلی پیدا کردم، همونو اینجا هم آوردم. گفت قبل از تبادر علم داشتم اجمالا و ارتکازم، بعد از تبادر علمم تفصیلیه. پس الموقوف علی التبادر علم تفصیلی به موضوع له، و الموقوف علیه التبادر علم اجمالی. پس دوری وجود نداره. عبارت بخونید تا من میخوام تازه جنگ جهانی شه براتون بگم. ای دیگه آخرین چیزیست که تو باب تبادل گفته شده، بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یخفا ان تبادل المعنا من اللفظ، تبادل معنا از لفظ، و انسباق المعنا الى الذهن، انسباق یعنی پیشی گرفتن، انسباق المعنا الى الذهن که سببش لفظ. فرایند رو تصور کنید، من لفظ رو که میشنوم معنا از لفظ میدوه به ذهن من، در رو زمین تصورش کنید، حفظ نکنید، اونم من نفس لفظ است. و بلا قرینته، این علامت و کونهی کون لفظ حقیقتا فیه، حقیقتا فی المعنا. خب چرا؟ بداهته انهو شعنین چنین است که لولا وضع لفظ للمعنا لما تبادره. اگر لفظ وضع برا معنا نبود، اگر علقه وضعیه به تعبیر معروف صد نبود، آقا یا علقه وضعیه یا قرینه، قرینه که حسب الفرض منتفیه با علقه وضعیه، چون این انسباق علت میخواد، علتش یا علقه وضعیه یا قرینه است، قرینه حسب فرض منتفیه، پس علقه وضعیه انحصره. خب حالا بریم سراغ اشکال دو. بله حسینم، بله حسینم عزیزم، حدست خیلی خوبه. الان میخوام اشکال رو بگم. الان تو اشکال لا یقال کیف یکون علامتن، کیف یکون التبادر علامتن، خب مع توقف التبادر علی العلم بان المعنا موضوع له. ما تو علم به موضوع نشونی تبادر اتفاق نمیفته. شاهدش بیار حسین من عزیز دلم. آقا اگر یه کسی فرانسوی بیار تو ایران، بعدن یه لفظی رو بشنوه گل، هیچی تبادر نمیشه تو ذهنش. ما تا عالم به لغت نباشه، تا انس به لغت نباشه، تا استحضار قبلی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم تبادر کنیم. به عبارت قشنگ مرحوم امام علی الله مقامه، اینجا عدتون من المسائل روانشناختیه وجود داره. تو باید شنیده باشی، باید معنوس باشی، باید ذاکر باشی، باید با این لفظ زیاد بازی کرده باشی که تا لفظ رو میشه بپره تو ذهنت. کما هو واضح فلو، خب حالا که این واضح شد، فلو کان العلم بهی به کونه موضوعا له، زمین درست برگردون آقا، زمین مذکر ها، بهی به کونه موضوعا له موقوفا علی التبادر لداره، دور پیش میاد. خب لا یقال، اشکال نکنید، فانه یقال جواب میدیم. الموقوف علی التبادر، آقا زمین درست برگردون ها، الموقوف الذی وقف علی التبادر غیر الذی وقف علیه التبادر، خب الموقوف دوم میخوره به تبادر، نافعل موقوف، آنچه که تبادر الموقوف علیه، الموقوف علی التبادر غیر از الموقوف علیه التبادر الذي وقف علیه التبادر است. چرا؟ فان العلم التفصیلی، داره الموقوف علی التبادر میگه، فان العلم التفصیلی بکونه موضوعا له موقوف علی التبادر، این تیکه اول، و هو تیکه دوم، و هو این علم تفصیلی موقوف علی العلم الاجمالی الارتكازی بالمعنى لا تفصیلی فلا دوره، اختلاف به اجمال و تفصیل، به تعبیر دقیق شیخ الرئیس اختلاف بین بالقوه و بالفعل. حالا من بحث منطقی نمیخوام بکنم، این اسمش قوه و فعل، نه اجمال و تفصیل. فلا دوره، دور نیست. خب حالا تازه همه ی حرفا در جایی بود که من خودم بخوام تبادر کنم و علم اجمالی رو تبدیل کنم به تفصیلی، اما اگر کس دیگه‌ای یک عالم به لغتی تبادر کنه و تبادرشو نتیجهشو برا من بنویسه تو کتاب لغت و من از او بگیرم، اینجا خودیگه اصلا، چون علم او متوقف بر تبادر خودش، علم من متوقف بر اوه، دیگه دوری وجود نداره. هازا اذا کان المراد بهی مراد به تبادر، از تبادر عند المستعلم، خود منی که میخوام علم پیدا کنم تبادر کنم، که فرض زمینه که محل بحث اینه ها. و اما اذا کان المراد بهی از تبادر عند اهل المحاوره، اما اگه مراد از تبادر بهی یعنی تبادر، تبادر عند اهل المحاوره، اونا تبادر کنن کار کنن من از اونا بگیرم، فتغایر اوزح من ان یخفا، دیگه تناقضی وجود نداره. تمام. آقای آخوند در انتهای نکته ای رو تعریضا علی الفصول میگه. خب اون نکته چیه؟ جناب فصول گفته آقا ان علمنا که تبادر بلا قرینه هست که فبها و نعمه، مشکلی نداره. اما این لم نعلم که تبادر بلا قرینه است، بلکه احتمال بدیم مستند به یک قرینه ای باشه، اون موقع قرین، اون موقع چه کار باید بکنیم؟ احتمال قرینه باید تبادر رو بسوزون، از ارزش بندازه. فصول گفته آقا ما یادتون یه اصلی داشتیم به نام اصالت و عدم القرینه، ما از اصالت و عدم القرینه استفاده میکنیم، میگیم قرینه وجود نداره. جناب آقای آخون میگه آقای فصول بزرگوار، اصالت عدم قرینه از جمله اصول لفظیه است. اصول لفظیه موتنشون دلالت تصدیقیه است، موتنشون کشف مراد جدی متکلمه. ما الان تو موتن دلالت تصوریم، موتن دلالت تصوری اصلا کاری به اراده و قرینه و استظهار نداره، پس نمیتونیم از اصالت عدم قرینه استفاده کنیم. بخونیم عبارت ثم ان هذا فیما، این تبادری که ما گفتیم فیما لو علم استناد الانسباق الف لامش عهد ذکری، یعنی انسباق المعنا الى اللفظ الى نفس اللفظ باشد، و اما فی محتمل استناده الى قرینته، اگه ما احتمال بدیم که یه قرینه ای در کار است، فلا یجدی، فایده ندارد. چه چیزی؟ اصالت و عدم القرینه. در چی فایده ندارد؟ فی احراز کون الاستناد الى اللفظ، برای که بفهمیم استناد به لفظ است، لا الى القرینه، کما قیل که فصول فرمود. میگیم چرا حق نداری استفاده کنی لا یجدی لا یفید؟ میگه لعدم الدلیل على اعتبار اصالت بالعلم القرینه الا فی احراز المراد للمتکلم ظهور للاستناد الى اللفظ، یعنی دلالت تصوری و وضع. دوستان از اینجا پس یه نتیجه میگیریم، پس اندل اقلا دو سنخ قاعده وجود داره، یه سنخ قاعده برای موتن دلالت تصوری، یه سنخ قاعده برای موتن دلالت تصدیقی، و نباید اینها با هم خلط بشه. خب اینم تمام شد. از همین جا میخوام یه تذکر بدم به دوستان. دوستان هر کس دلالت و تابع اراده بدونه دیگه نمیتونه تبادر استفاده کنه. چرا؟ چون موتن دلالت تبادر دلالت تصوریه نه تصدیقی. همین الان گفتیم دیگه، همین الان معلوم شد که موتن دلالت تصوریه. نکاتی که گفتم میخوام بگم پایان بحثا، موتن تبادر دلالت تصوریه. حالا اگر کسی گفت دلالت تصوری هیچ ارزشی نداره و اعتباری نداره و دلالت نیست، اصلا امکان بحث از تبادر و علامات الحقیقه دیگه نداره. حالا آیا واقعا کسی میتونه به این ملتزم بشه؟ دوستان یادتونه جلسه قبل گفتم آقای آخوند یه مطلب ساده ای رو به ظاهر گفته و بعد او یک بحث مفصل دامنه دار پیچیده علمی به وجود اومده به نام دلالت تابع اراده، بحثای امر اعتباری و چیستی امر اعتباری و اون دقایق و فنیات که هر کی اونو ببینه میگن آخوند اینجا خیلی کم لطف بوده به این بحث. راست میگن، اون همه حرف دقیق که خیلی هم حرفای خوبی در چیستی امر اعتباریه اومده، اما کجا اومده؟ توی بابی به نام دلالت تابع اراده، که خود ای باب چی شده که شما رو برده تو اون را؟ یک رنسانس تو علم. مگه میشه ما تصوری رو نفهمیم و بذاریم کنار؟ پس این همه مباحث اصولی که همش موتنش دلالت تصوری کجا میره؟ خب این یه نکته، تمام شد. حالا برم نکته دوم. رفقا صدای من رو دارن؟ با من هستن عزیزانم؟ الحمدلله آقا رضا شروع کرد نوشتن، پس صدا هست. شکر خدا، شکر خدا، شکر خدا. عرض کنم به محضر شما، حالا میخوام یه نکته مهمتر بگم دوستان. یه سوالی که الان ببینید، فصول درست حرف غلطی زد، یعنی رفت از اصول لفظیه استفاده کرد، اما این جواب غلط به یک سوال خیلی مهم بود که برای فصول مطرح شد. من میخوام شبهه فصول رو بپرورونم بچه ها. ببینید فصول گفت آقا ما ان علمنا که انسباق و تبادر مستند به لفظه، تمام، اما ان شککنا چی؟ دوستان اینو یکم بپرورونید. فصول جواب بدی به این سوال داد، درسته، اما سوال رو بیایید بپرورونیم. ما جواب فصول رو ببینید، آخون به جواب فصول اشکال کرد، اما این اشکال به جواب فصول ارزش سوال رو نمی کشه. آخون سوال رو کوچیک کرد تو کفایه. بیاید یکم چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. بیاید سوال رو یه بار دیگه نگاه کنیم دوستان من. ببینید علمنا که استناد به قرینه است، لا شک کفی میریم با قرینه. علمنا که استناد به لفظه میشه تبادل. این شککنا چه کار کنیم؟ خب شما خیلی راحت میگی خودی که تبادلت به درد نمیخوره، باش علاوه علمی حرفتو درست، چون نتیجه تابع اخص مقدمات، همین که ما شک کردیم دیگه به درد علامیت نمیخوره، حرفت درست. اما میخوام یه ذره میدانی حرف بزنم. حسین آقای تکش، دوباره دارم برمیگردم به سوال شما با یه نگاه دیگه، شاید منظور شما اینم بوده باشه عزیز دلم. اینجا یه سوال دیگه پیش میاد. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما از لحاظ میدانی چند درصد مواردمون علمنا که من لفظن، و چند درصد مواردمون که علمنا من قرینن، و چند درصد موارد میدانمون مورد شک کرد که از قرین است یا لفظه؟ این نیاز داره اگه در مورد ماجرای قرینه با هم صحبت کنیم. ببینید دوستان، قرینه دائرش خیلی وسیعه. مراد از قرینه فقط قرینه لفظی مثل رأیت و اسدن یرمی نیست. ما قرائن سیاقیه داریم، قرائن مقامیه داریم، قرائن حالیه داریم، قرائن لفظیه داریم، مناسبت سوال و جواب داریم، مناسبت حکم و موضوع داریم، تقدیم و تأخیرها قرینیت دارن. دائره قرینه خیلی وسیعه. خب اگر ما میخوایم وقتی التفات کنیم دائره قرینه وسیعه، حالا اگر میخوایم احراز بکنیم که این از قرینه نیامده، ما چجور باید این احراز رو انجام بدیم دوستان من، عزیزان من؟ ببینید اگه واقعا تعریف تبادر ای باشه، انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن کل قرینه، اگه ما بخوایم اینطوری بگیم، میدونید معنا لازمه یه حرف چیه؟ میدونید لازم این حرف چیه؟ لازمش اینه که ما لفظ رو به صورت فرد بشنویم و ببینیم، مثل که یک کاغذ سفیدی بذارن لفظ رو وسطش بنویسن، که دیگه اونجا احراز کنیم هیچ قرینه ای نیست. عنایت کردید؟ اما اگر ما سر سوزنی شک بکنیم که قرین است، اون موقع دیگه نمیتونیم از این تبادر استفاده کنیم. حالا ما اونی که معمولا رو زمین میبینیم چیه؟ اونی که رو زمین میبینیم چیه دوستان؟ ما معمولا الفاظیو که میشنویم تو زمین، ببینید یکم میدانی اجرای حرف بزنید، شما چه الفاظیو میبینید که شک در موضوع اونلش پیدا میکنید؟ چه موقع الفاظ با شک در موضوع اون لحشون برامون حاصل میشه؟ متوجهید؟ چه موقع؟ اینو معلوم کنیم. ما معمولا داریم مثلا یه روزنامه میخونیم، یه متنی رو میخونیم، بعد یه دفعه یه لفظی تو این متن میبینیم شک میکنیم، میگیم آقا مراد متکلم چی بوده؟ گاهی اوقات شکمون میره عمیق‌تر میشه، میگیم مثلا بذار ببینیم این لفظ روز اول وضع برای چه معنایی شده. ببینید یکم عینی و میدانی دوستان عزیزم حرف بزنید. ما چه موقع شک میکنیم؟ بابا اگر ما با سیستم ظهور فکر کنیم که من بعداً تو اسارت و ظهور مفصل برای شما توضیح میدم، ما تا موقعی که مراد جدی میدونیم چیکار داریم لفظ برای چی وضع شده میگذریم. من دارم یه روزنامه میخونم، یه کلمه ای میبینم تو روزنامه نوشته پوپولیست، اما میدونم از صدر و ساقه عبارت فهمیدم منظورش چیه، دیگه من چه کار دارم معنای دقیق موضوع اون لحه ای کلمه چی بوده؟ من چه موقع شک میکنم بعد میام سراغ موضوع اون لحه؟ میبینم مراد جدیه برام حل نشد، گیر کردم، نمیدونم متکلم منظورش چی بوده، بعد شک فکر کردم حل نشد تا اینکه میگم پس بذار اصلا برم عمیق‌تر بشم، بذار عمیق‌تر بشم ببینم اصلا خود این لفظ روز اول برای چی وضع شده که موضوع الله رو بیارن بعدن با اصالت الحقیقه بگم این مراد جدی متکلمه. معمولا عقلایی رو زمین خدا وقوع شکوک ما اینطوریه. خب اگر وقوع شکوک ما اینطوری باشه، با این فضا باشه، خب من همیشه لفظی رو که میبینم معمولا تو ضمن یه جمله‌ای، تصدیقی، خطابه‌ای، شعری، متنی، روزنامه‌ای، کتابی میبینم. خب همین که تو اون محیطه، من از کجا احراز کنم مجردن عن کل قرینه است؟ بسیاری از موارد شکوک ما، شکوک ما در لفظ و موضوع الله میخوایم در حالی که تو ضمن یه جمله و متن و خطابه داریم میبینیمش، تو ضمن تصدیق میبینیمش. اینجا دیگه احراز مجردن عن کل قرینه خیلی سخت میشه. انگار این سوال تو ذهن فصول بوده، یعنی فصول دیده ما خیلی خوشگل کردیم بحثو، اما این ثمره نداره برا ما. اگه میخواد ثمره داشته باشه، وقتی ثمره پیدا میکنی که ما رو زمین حرف بزنیم، رو زمین، که ما لفظ مجردن عن کل قرینه یه تابلوی سفیدی بذار یه لفظی بنویس روش، اونجا میشه مجردن عن کل قرینه، که ما وقوعمون این چنین نیست. خب پس این اشکال رو چجور میخواییم حل کنیم؟ این اشکال به ذهن فصول بوده و این اشکال حالا آقای آخوند به فصول میگه فصول چی جواب خیلی ضعیفی دادی، راست میگید، جواب ضعیف اما به اشکال خیلی قوی. و ما اگر این اشکال رو حل نکنیم، عملا کار ما از سکه بودن میفته. خواهید دید مخصوصا پیش کسانی که مثل امام، مثل دیگرانی که فقط تبادر رو علامت میدونن، بقیه رو علامت نمیدونن. رفقا اگر این طور بشه، ممکنه اگر ادامه بدیم این مسیر رو به انسداد معانی موضوع الله برسیم، یعنی بقیه علامت ها که غلطن، تبادرم که خیلی خوبه حاصل نمیشه، مشکل پیدا میکنیم. این گیر قصه است. حالا این رو داشته باشید تا انشاءالله ببینیم چه جوابی باید بهش بدیم در کتب بالاتر. بریم سراغ بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. عدم صحت سلب. میخواید چون فردا تعطیله و ما یک هفته فاصله پیدا میکنیم، بذاریمش برای جلسه بعدی که وسط بحث متوقف نشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.